بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهری. اصلی که در فروعی که در اصل ثالث مترتب هست که مسئله وعد و وعید، انکار شفاعت. آیان معتزله معتمدن خدا اون چی که وعده کرده حتما عمل میکنه، اونجا که وعیده یعنی کیفر را برای ما معین کرده حتما انجام خواهد داد. بنابراین وعدم قطعیده، وعیدم قطعیش. اگر توبه کند بمیرد هیچ، و اما اگر توبه نکرد و رفت حتما حتما وعید الهی قطعیش. جوابهای این را خوندیم و گفتیم که نه، تخلف از وعد قبیح، از وعید قبیح نیست. روی این مبنا آیان معتزله شفاعتی که در میان مسلمین معنای خاصی دارد اون را انکار کردن. البته اصل شفاعت را قبول دارن، با اون معنای معروف قبول ندارن. معنای معروف شفاعت این است که در پرتو شفاعت شافعی خدا از گناه مجرم میگذرد. اینا میگن نه، مجرم بعید است و تخلف از وعید غلط قبیح محال، خدا هرگز از مجرم نخواهد گذاشت. پس شفاعت به این معنایی که مسلمین معتمدن، امامیه معتقده است، عرض کنم خدمتون که و دیگران هم معتقدن، اشاعره هم معتقدن، این را هم قبول ندارن. پس شفاعت چیه؟ بگن آقا شفاعت به معنای ترفیع درجه است. پیغمبر اکرم شفاعت میکنه، یعنی کسانی که از نظر رتبه بالا هستن مقام اونها بالاتر میرون، اما گناهکار گناهش بخشوده شود و خیلی بخشوده شدن در کار نیست. دلیل اینها چیه؟ اینها دو دلیل دارن. یکی پیشداوری، قبلا شعر گفتن، ناچارن مطابق اون شعر آیات شفاعت را تحریف کنن. شعرشون چیه؟ وعید الهی حتما حتما باید عملی شود. اگر چنین شعری درست شد، ناچارن آیات شفاعت را تحریف کنند و بگن شفاعت به معنای رفع عقاب نیست، شفاعت به معنای ترفیع درجه است. کسانی که خب اهل بهشتن در پرتو شفاعت پیغمبر اکرم درجهشون بالاتر میره. این یک دلیل. دلیل دوم، آمدن به بعضی از آیات شفاعت استدلال کردن. یوم لا ینفع مال ولا بنون، یا آیات دیگری که ولا تنفعه شفاعت الشافعین. به این آیات مثلا آیه‌ای که در سوره بقره آیه 48 صفحه 202 303 آیان 303 را بیارید، با این آیه استدلال بکنن. و تقو یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یا آیه بعدی استدلال میکنن مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. همین ها حاکی از این است که روز قیامت ظالم قابل شفاعت نیست. پس شفاعت هست، ولی به معنای ترفیع درجه است. پس به درد من شما نمیخوره، ماها که نشسته این که همه ماها یک نوع گناهی داریم و محکومی هستیم، به درد محکوم ها نمیخوره، به درد کسانی که محکومیت ندارن در پرتو شفاعت انبیا و اولیا درجشون بالا میره. خدمت آقایان معتزله با کمال احترامی که به معتزله میگذاریم میگیم این راه استدلال به قرآن نیست. نقد مفسر باید بر قرآن شاگردی کند، نه بر قرآن استادی کند. عبارت اتو کشیده است که باید چه کنیم؟ حفظ کنیم. ما باید بر قرآن تلمیز باشیم، نه بر قرآن استاد. قبلن جناب عالی عقیده ای را درست کردیم، وعید حق تعالی حتمیست، عقب از وعید قبیه، با این عینک به اصطلاح رنگی آمده آیه ها را مطالعه کنیم. قبلن آیه های شفاعت را هم بکردیم بر ترفیع درجه. شما باید با عینک بی رنگ آیات قرآن را مطالعه کنی، نه با عینک منظم. با این عقیده قبلی آیه را مطالعه کنی، نتیجه اینه. این یک. دوم، خیلی از قاضی من تعجب بکنم، قاضی عبدالجبار این چطور یه دونه آیه را گرفته، همین آیاتی که در سوره بقره است، وقت تقویم من لا تدری نفس عن نفس شیئا، بال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، بقیه آیات شفاعت را رها کرده. تفسیر شفاعت با تفسیر تجزیعی نمی سازه، حتما باید تفسیر به شکل موضوعی باشه. تفسیر قرآن سوره به سوره، آیه به آیه، اسمش چه بگذاریم؟ تفسیر تجزیعی. اما تفسیر قرآن که همه آیات یک موضوع را جمع کنی، اسمش میگذاریم تفسیر موضوعی. آیات شفاعت را نمیشود تفسیر تجزیعی کرد، بلکه باید تفسیر موضوعی. آیات شفاعت را باید یک جا جمع کرد و نتیجه گیری کرد، نه یه دونه. ولذا ما در کتابی که در باره شفاعت نوشته ای آیات شفاعت را هفت گروه کرده ای. این گروهی که استدلال کرده است راجع به مشرکین و کافرینه. مشرکین و کافرین در حق اونها آمده، می فرماید مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، یا رتب یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اینها راجع است به گروه کافر و منافق، یا راجع به یهود و نصاراست. اگر ما قبل ما بعد آیات را مطالعه کنیم، راجع به مسلمین و مؤمنین نیست. من آیات قبلی را می کنم شما ملاحظه کنیم. اما آیه اول که راجع به یهوده، بتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یهود به شفاعت بسیار بدی قائل بودن. این گفتن در این که ما همه نوع گناه میکنیم و عرض کنم احبار و رهبان و موسی در حق ما چی میکنن؟ شفاعت میکنن. یک شفاعت بسیار غلیظی قائل بودن، هیچ نوع شرطی برای شفاعت فکر نمی کردن، بلکه می گفتن ما ملت برگزیده هستیم. ملت برگزیده تعبیر عربی، تعبیر عربی چی میشه؟ از شعب المختار. اصلا می گفتن ما باختم و تفتگی جداگانه هستیم، ما فرزندان خداییم. آتش یعنی چی؟ لن تمسن النار الا ایاما معدوده. یه همچه شفاعت قریزی قائل بودن، اون آیه اول رد بود. و اما آیه دوم که مفرمید مال والمین من حمیمین بلا شفیعین گتا، این مربوط به مشرکینه. ما قبل آیه ها را ببینید، و کننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا یقین فلا تنفعهم شفاعت الشافعین. این آیات و امثال این آیات حاکی از این است که در باره مشرکین البته مشرک شفاعت نداره، یهود شفاعت نداره، شفاعت مال جامعه مؤمنیست که دوتا شرط را دارا باشه. آقای دهقان این دوتا شرط چیه؟ یک، ارتباط ایمانی با خدا قطع نشه، ارتباط ایمانی بحران، مشرک ارتباط ایمانی نداره. دو، رابطه روحی با پیغمبر محفوظ باشه، اولی که بی نماز محضه سکیر است و خمار ماداب العمره، این رابطه روحی با پیغمبر اکرم نداره. بناهن الهازا کسی بخواد در باره مجموع آیات شفاعت قضاوت کنه، جلد پنجمه جلد چهارم مفاهیم القرآن را مطالعه کنید، حدود 100 صفحه مجموع آیات را جمع کرده ایم. مفاهیم القرآن تفسیر موضوعی است به زبان عربی در جلد چهارم. علاوه بر این، آقایان معتزله چگونه می توانند بگن بر این که شفاعت نیست؟ با حال اینکه شیعه و سنی از پیغمبر اکرم این حدیث را نقل کردن که پیغمبر فرمود ادخرت شفاعتی، صفحه 304، ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. این روایت از روایات متواتری است که شیعه و سنی از پیغمبر اکرم نقل کرده. بله، شفاعت نباید مایه، شفاعت نباید مایه جرأت برای گناهکار باشه. تا شفاعت را چگونه معنا کنیم؟ شفاعت یک فوزنه امید است. همین، من الان نمیتونم بگم قطعا مشمول شفاعت پیغمبر اکرم هستم. شفاعت چراغ سبز برای گناهکار نیست، شفاعت روزنه امید است که با امید زندگی کنه. آدم امیدوار همه روابط را قطع نمی کنه. بناهن الهاز شفاعت هست مال کبائره. اون آیاتی که این مرد استدار کرده مربوط به مشرک، مربوط به یهوده، ما 7-9 آیات داره. در بخشی از آیات شفاعت به صورت روشن مطرح شده.
ما
شیده آقای
قائل
هستیم
که نه
توبه
باشد و نه شفاعت، باز
روزنه
امید
باشد. نه دیگه، این البته این امید باز هست. بعد اون آیه فرمود برای این که وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. روزنه امید. سؤال، یه سؤالی کنیم ببینیم برادرها میتونن جواب بدن. اون این است که ما در این بحث ها معتزله را کوبیدیم. معتزله می گفت بر این که حتما گناهکار باید بسوزه، ما گفتیم نه، خدا می تونه از بعید خودش بگذره. اون موقع ما متهم می شویم یک تهمتی. اون چیه؟ تهمت مرجعه. پس ما مرجعه هستیم. مرجعه همه نمی گفتیم. گفت علی دارم، چه غم دارم، تحمیل ما. گفت نه، ما یزر مع الایمان معصیتون کما لا ینفع مع الکفر طاعتون. گفت لا یزر مع الایمان معصیت، ایمان داشته باش، معصیت مهم نیست. پس ما با مرجعه چه فرق میکنیم؟ ما که گفتیم روزنه امید هست. آدمی که بدون توبه از جهان برود، اولاً روزنه امیدی به نام شفاعت هست، ثانیاً روزنه امیدی به نام مغفرت الله هست. و این ربک لذو مغفرت للناس، در حالی که علی ظلمهم. پس ما با مرجعه چه فرق کردیم که فریاد میکشیدن؟ چه میگفتن؟ لا یضر مع الایمان معصیه. و حالی که حضرت صادق فرمود که عرض کنم که بچه های خود را اجازه ندهید که مرجعه تبلیغ کنه، چون در اون زمان مکتب مرجعه خیلی بلاد و قراب و قصبات رو گرفته بود و یک مکتب خطرناکی بود. مردم رو دعوت میکرد به انحلال اخلاقی، این اصطلاحات رو یاد بگیریم. اخلاق، انحلال اخلاق تقدر لازم نیست، همین مقداره که لا اله الا الله و شهادت بر رسالت کافیه. لا یدر و با الایمان معصیتون و حال که حضرت صادق فرمود که دلادات چه خود دیگه گفت بر این که بچه بر جوانان خود را اجازه ندهید با برو الى احداث کن قبل ان تسبقكم المرجعت و قبل زانی که اونا تبدیل کنن جوانها تو نبیگیری. پس با هم که خودمون شده مرجعه نابا شبتان بینه ما او مرجعتون ما راجیت مرجعه جزمیه، میگه اصلا معاصی گناه نداره، جزمیه مرجعتون ارجع یرجع اخر یا اخر یقبل الایمان و یا اخر الامر. مرجعتون ارجع به معنی تأخیر. قالو ارجع، قوم فرعون به فرعون گفتن قالو ارجع یعنی اخر الواقع، برو دنبال سحره ارجع. هی های سکته که گاهی در آخر امر میاد توجه فرمودی؟ قولو ارجع اخر بعد برو سحره بیاد. در اون حدیث مقبوله عمر ابن حنظله آیان در وسائل خوندن یا میخونن یا خوندن حفظن، سوال میکند که اگر دو خبر هیچ ترجیحی نداره، حضرت فرمود که ارجع حتی تلقا امامت. اونا مرجعن، مرجع آخرش حمزه است، یا اخرون الامل و یا قدمون الایمان. ما برادر جازم نیستیم، ما راجی هستیم، محیوس نیستیم. این با این که ما گناه کردیم و وفق به توبه نشده محیوس از فضل الهی نیست، ولی محیوس دولبت هست. گاهی ممکنه این امید عملی بشه، گاهی ممکنه این امید چی هم عملی نه. ما امیدواریم، امید حیات انسانه. آدم های معیوس خود کشی میکنن، آدم های امیدوار زندگی میکنن. رجا بقا حیات یک اجتماعه. یه قصه کچکی بگم بالا به من خرجش میکنیم ها؟ در کتاب سفینت البحار مرحوم شیخ عباس و قمیر رضوان الله علیه و اعلی الله مقامه داره که عیسی ابن مریم پیرمردی را دید که داره درخت میکاره، غرس شجر میکنه. پیرمرد خیلی مثلا هر تو عرض کرد خدایا امید را از دل این مرد بگیر. دعای روح الله مستجاب شد، این مرد دست از دیگ و کلن کشید و نشست بر گوشی. برتر روح الله دعا کرد و خدایا امید را بر قلب این پیرمرد باز گردان. یک مرتبه مانند یک جوان در خواب دید و کلن گرفت، دست گرفت و کار کرد. حضرت مسیح سؤال کرد، گفت دو حالت مختلف دیدم پیرمرد. گفت اول داشتم کار میکردم، گفتم که من که دیگه پیرم چه میرسم به ثمر این درخت، دست کشیدم معیوس شدم. اما دو مرتبه گفتم لعل خدایی که اینقدر به من عمر بده قریبه به این باید به من عمر بده به این شجر را بخورم، پاشدم کار کردم. امید مایه حیات یک فرد و یک اجتماعی. بلا یک اسم روح الله الا القوم الظالمون. امیدوار بودن غیر جری بودن. مرجعه جری بر معاصی هستم. چرا به سبزی را روشن کردم؟ عرض کنم خدمتون که هر کار میخواد بکنی بیا می بخور، هر قدر میتوانی به فتوای ملا جلال دوانی. توجه کردی آقا شعری که برای ملا جلال گفته بودن؟ ملا جلال از علماء شیعه و بزرگ ارکان اجتماع، یک مردی از کنم از اون به استفتاری کرده بود به استفتاری و بعد معنا کرده بود و این شعر را بر از زمان ملا جلال مفته بود در دیوار شهر تبریز چسبنده بود. بیا می بخور هر قدر می توانی به فتوای ملا جلال چی رمت دوان اگه این باشه این مرجع هست. ما میگیم نه اما ما نباید ارز کنم آسیران به اسیان دعوت کنیم. حالا معلومه حالا یه آدمی گناهکار هست و موفق به توبه هم نشده، امیدوارش کنیم که لااقل دیوانه نشه. اون مذاکره آقا امام سجاد را با مذاکره امام سجاد را با اون قاضی خطرناکی که فرمان قتل داده بود و یک نفر را از روی خطا کشته بودن دیوانگی به او دست داده بود، مذاکره امام سجاد را با آقایان معلوم میشه که مطالعه هستند، با زهری یکی از فقهای عامه دیوانه شده بود، فتوای قتل داده بود از روی خطا کشته بودن و اشکرم قضاوت را ترک کرده بود. و بعدا آقا علی بن حسین که زهری را دید امیدوارش کرد و از اون حالت جنونی که به او دست داده بود بیرون آورد. آقایان مطالعه کنید در حالات آقا علی بن حسین اصلا راجیه هست مرجعه امید داره اما قطع نداره. نه ممکنه خداوند به من ناد هم ارز کنم خدمتون که اتاب هایی که با ایم کرده است در حق ما اجرا کنه. ببینید دیگه سخنون چیه؟ بلخوندیم دیگه القائلون به جواز الاخ او عدم الخلود مرجعتون لا راجعتون لا مرجع. سخت بلخوندیم بفهم بفهم
در شفاعت چون هنوز خارج نشوند بعد مسئله
اذن خدا بله شفاعت دیگه عرض کنم من بخوام شفاعت را بگم پول میکشی جنابانه یک ارزان سبت من توجیه میکن پول ها ها میدون یک جلد چهارم مفاهیم میکنی سخت صفحه اونجا ما بحث کردیم قدیم الایان هم که جوان بودیم یک کتاب کوچکی نوشتیم به نام شفاعت در قلم رو به کتاب سنت عرض چون شبهات در تهران در اون زمان در اون نظام قدیم خیلی مطرح بود در اون زمان ما همه آیات جمع کردیم گفتیم شفاعت یه چیز مبهمیست نمیشود تکیه کنیم بر شفاعت ما گناه کنیم. اولا اذن خدا هست، اذن خدا هم در باره شافع هم در باره مشفوع له. توجه کردی آقا بنده را میگن مشفوع له، پیغمبر را میگن چی آقا شافع. عرض کنم خدمتتون که این اذن خدا معتبره. حالا اگر خدا عرض کنم خدمتتون که نخواست اذن بده ممکنه اذن نده، نگفته که در چه شرایطی اذن میدم در چه شرایطی اذن نمیدم. یک چراغی را روشن کرده است که همه قد با امیدوار باشیم. شرایط زیادی دارد، ما مجموع شرایط شفاعت را تو کتاب آوردیم که باید این شرط و اون شرط داشته باشه. ولذا بله بسیسون من النور یک نوع حیاتیست، یک نوع زندگیست، یک نوع رجا و الا چیز قطعی برای همه نیست که اعتماد کنیم. و قرص کنم اون شعر شاعریات کنیم بله آقا امیر مؤمنان به حاجب چه گفت؟ بله حاجب اگر معامله هش با علیست شرم از روح علی کن و کمتر گناه کن. الاسد رابع دیگه مقتضله را امروز تمام کنیم، دیگه هفته دیگر بریم سراغ مذهب دیگر به نام الوهابیه دیگه تمامش کنیم. اصل چهارمی که آیان مقتضله دارن المنزلت بین المنزلته. بعد از جریان صفی مسلمانان گرفتار این مشکل شده، مسئله صفی این مسئله را مطرح کرد. خوارج کار علی و یاران علی را تحتها کردن و گفتن بر این که علی گناه کرد و این تحکیم را پذیرفت این را به عنوان اسیان. بعد این مسئله پیش آمد مرتکب کبیره یعنی علی و امثال علی نعوذ بالله از دریچه خوارج چیه؟ خوارج تند رو گفتن مرتکب کبیره کافر شدی و رضا تکبیر علی و یاران علی سغرائی ساختن که تحکیم یعنی مراجعه به حکمه کان علی خلاف کتاب و سنه. این یک گناهی بود، کبرا هم که خودشون داشتن، کبرا چی؟ مرتکبان کبیره که کافه. از زمان مسئله حکمیت که سادسی هشته این مسئله مطرح شده، خوارج گفتن مرتکب کبیره که کافر. بقیه مسلمین در بطر مسئله ادامه داشته که علی و دیگه مطرح نشد. مطلعا بقیه مسلمین گفتن نه، مرتکب کبیره مؤمنو، اما لیسه به مؤمنین آدم، مؤمنان فاسق، مؤمن هستن به فاسقه، آدمی که دروب مؤمنه ولی فاسقه. معتزله آمدن یک مکتب سادسی را درست کردن، گفتن نه، مرتکب کبیره نه به اون کلیه خوارج که بگیم کافر، و نه به کلیه بقیه مسلمون که گفتن مؤمن. نه، منزلتان بین المنزلت لا کافر ولا مؤمن، حد وسط برزخ خونساز نمیشه بد گفت کافره، نمیشه بد گفت چی اقا مؤمن. این همون عقلشون المنزلت و بین المنزلت. باعث طرح این مسئله همون جریانی حکمیت بود که حکمیت اصلا خوارج این مسئله را مطرح کردن و مرتکب کبیره و بعد دیگه مسئله حکمیت مرد خود مسئله این ادامه پیدا کرد. آقایان گفتن که منظرتون بین منظرتون و اتفاقا بذر معتزله از همینجا پیدا شد. حسن بصری که عالم بصره بود و زاهد بصره بود و فقیرم ناطر بصره بود، حالا چقدر از علی انحراف داشت این محل بحثه. این مسجد شسته بود و حلقه داشت، حلقات تدریس داشت، مثل حالا حلقه ای بود دیگه، میجه سندری نبود که میجه، همه حلقه بود و حلقه. این نشسته بود و مردی آمد گفت عرض کردم خدمتتون که حضرت یا امام البصره، نظر شما درباره مرتکب کبیره چیه؟ چون شنیده بود که خوارج میگن مرتکب کبیره کافره. تا استاد به جنبد حرف بزنه شاگردی داشت به نام واسم ابن عطا، مهلت به استاد نداد، گفت به عقیده من لا مؤمن لا کافر ولا مؤمن. اینو گفت را توی ستونی تکیه کرد و گروهی را دور خودش جمع کرد و این مسئله را استدلال میکرد که لا مؤمن ولا کافر. حسن بصری گفت که اعتزل عنا واصل ابن عطا، واصل از حلقه ما رفت برا خود حلقه دیگری درست کرد. از اون زمان واصل و احباء واصل اسمشون شد المعتزله. یه وچ اینه، این ها میگن لا کافر ولا مؤمن، بل منزلتون بیدن منزلتی. دلیلشون چیه؟ دلیل اولشون دلیل پیرزنیه. دلیل پیرزنی چیه؟ اون این است که آجز و ناتوانه دیگه، من قبل متیقن را میگیرم. اول دلیلشون سبک دلیل پیرزنی است، دیگه بر این که مسلمی اختلاف دارن، گروهی میگن کافره، گروهی میگن مؤمن. من اختلاف ها را نمیگیرم، من متفقون علیه را میگرم. متفقون علیهشون چیه؟ فاسق، این فاسقه، اما نمیگم مؤمنون فاسق. اختلاف ها را نمیگیرم، متفقون علیه را میگرم فاسق، اما نمیگم کافر چون اختلافیه، نمیگم مؤمن اختلافیه. جواب قاضی است که آقا این فرار از بحثه، شما باید به کتاب و سنت مراجعه کنید ببینید اصلش این کافره، فاسقه، این کافره، مؤمنه. کتاب و سنت گویاست، شما کتاب و سنت را رها بکنید، بگید من حال مباحثه ندارم، حال مطالعه ندارم، قبل متیقن را میگیرم، مورد اختلاف را چی میکنم؟ رها میکنم. یک دلیل دوم این است که این آقایان عمل را عنصر، عمل را عنصر مقدم ایمان میدونن. میگن عمل عنصر مقدم ایمانه، هم خوارج و هم معتزله میگن این عمل عنصر مقدمان به ایمان، اگر عمل را بگیریم ایمان نیست. خاطرتون هست این را ما در مرجعه خوندیم که آیا عمل مقدم ایمان هست یا مقدم ایمان نیست؟ جای خطرناک اینه. لا شک در این که ما میگیم عمل، ایمان بدون عمل فایده نداره. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ولی در این حال آدمی که گناه بکنه نمیگیم این مؤمن نیست، میگیم مؤمن فاسق. حلاجی این کار مشکلی است، یعنی انسان جوری حلاجی کند که طرف اشتباه نکنه. از اون طرف میبینیم که ائمه اهل بیت میگن عمل نباشد قلب، حلاجی این کار مشکلی است، یعنی انسان جوری حلاجی کند که طرف اشتباه نکنه. از اون طرف میبینیم که ائمه اهل بیت میگن عمل نباشد قلب فایده نداره. بله، تا عمل در کام نباشد ایمان فایده نداره. از اون طرف هم میبینیم که اگر بنا باشد عمل عنصر ایمان باشه، در روی زمین سجل مؤمن شناسنامه ای به نام شناسنامه مؤمن فقط برایت برای معصومین و اولیاء الله صادر کرد، بین اولیاء الله بالاخره یک گناهکی در طول زندگی دارن دیگه، ممکنه توبه هم نکنن. این راهش اونجا ما حل کردیم. چطور حل کردیم؟ گفتیم اِنَّ لِلْ ایمانِ مراتب و درجات. مرتبه ایمان که نجات بخش باشه البته عمل لازم داره. ایمان به معنی نجات بخش، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. و اما ایمان به اون معنایی که عرض کنم از مشرک جدا بشه، خونش حرام باشه، مالش حرام باشه، عرضش محترم باشه، این عمل لازم نداره. همین که بگد لا اله الا الله و شهادت بر نبوت پیغمبر اکرم لما آد نمی کافیه. بله، ایمان به معنی اسلام است. به فما ترکنا فیها غیر بیت من المسلمین، اسلام باید به معنی ایمان در اونجا. ما در اونجا چنین معنا کردیم ان للایمان مراتب و درجات. یک درجه عمل میخواد، نجات، سعادت. یک درجه به این معنا که فعلا عضو این جامعه هستیم. بخاری، شیخ محمد بخاری مؤلف صحاب متوفای 256 در اواجل اوائل جلد اول میگه ما میگن اسلام علا خمس، توجه میکنی؟ پنج داره میگه شهادت الله اله الا الله و انی رسول الله و علی الصلاه و الزکات و الحج، بقیه رستش نمیگه. و از ایمان مراتب داره، ولی این هم مراتب را نمیدونن. میگن عنصر مقدم ایمانه، مقدم ایمان که نباشد، عمل که نباشد، برای یک بارها این مؤمن نیست. خوارج جریعا میگن کافره، اینا مزبزبه. میگن نه، ما نمیتونیم بگیم کافره، اما مؤمن هم نمیتونیم بگیم. سرچشمه این فکر از دخالت دادن عمل، بگو از دخالت دادن عمل در ایمانه. مگه ما دخالت نمیدیم؟ ما هم دخالت میدیم، چوری نگو که پا منبر اشتباه کنه ها، ما هم دخالت میدیم، ولی در یک مرحله دخالت میدیم سعادت. اما در اون مرحله که فعلا دست این آقا پاک است و عرضش محترم است و مالش محترم، در این مراحل عمل معتبر نیست، ایمان دارای مراتب. قاضی عبدالجبار میگد آقا مردم دو دستن، اما یستحب الثواب فقط وهو المؤمن و اما ان یستحب العقاب فقط وهو الکافر. سومی باید برزخ باشه، لا مؤمنان و لا فاسق. میگه اصلا مؤمن ما یستحب الثواب فقط الکافر یحب ما یستحب الاقامه فقط. و اما مؤمنهای مزبزب که گهی در مسجد و گهی در میکده، این نه مؤمن نه کافر، مؤمن ما یستحب الثواب فقط، کافر ما یستحب الاقامه فقط. این چون هر دو را مستحقه، لا هذا و لا ذاک. بگیم جناب عبدالجباری شعر از کجا آوردی؟ همچین شعر ترگل و لرگل گفتید بر این که اما عرف کن المؤمن ما یستحب الثواب فقط، والکافر ما یستحب الاقاب فقط، والمستحق لهما لیس لکافر ولا مؤمن. از کجا میگی؟ قرآن یه مش مؤمنها را میشماره مؤمن در این حالی که گناه هم در کنارش کردن. حالا بعضی از آیات نمی کنن ببینید، اونا چون تفصیل موضوعی نکردن برای قرآن، کشف آیات هم در اون زمان نبود، ولی قاضی اگر این آیاتی که ما دیدیم میدید یه مقدار متربه می شود. اولا دلیل قاضی رو میدیم، 26 بیارید. الدلیل الثانی ما ذکره القاضی، صفحه 236، من ان المؤمن نقل عن معناه اللغوی الى معنى آخر و صار بالشرع اسما لمن يستحق المدح و التعظیم و التعظیم. کافرم عکسشه، کافرم اونست که یستحق الذم و التحقیر. بنابراین کسی که عرض کنم خدمتون که کسی که حق داره مستحقه، این لا مؤمنون و لا کافر. ما به اشکال میکنیم اولین عبارت که میگیم نقل عن معناه اللغوی الى معنى آخر و صار بالشرع اسما لمن یستحق المدح، این دروغه. مؤمن یعنی آدم با ایمان، این اثر ایمانه، خلط اثر ایمان به حقیقت ایمان. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون يعني انما المستحقون للمدح والتعظيم. ابدا مولانا من خودشه، این آثارشه. مثل من که جناب عالی میگید الصلاه معراج المؤمن، صلاه به معنی نماز، صلاه به معنی معراج المؤمن، نه صلاه معراج المؤمن، صلاه اثرش معراج المؤمن. این یه اشتباه، اشتباه دیگری که دارد، نه مؤمن دو جوره، گاهی یستحق المدح فقط و گاهی یستحق المدح و الذم. ببینید و قال سبحانه، صفحه 307 نبیارید، صفحه 307 و صفحه الذین و قال سبحانه این شفتاده، این الذین آمنو ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. معنوش ايمان على اسمه، ايمان لابس بالظلم و ايمان غير لابس بالظلم. و الا اگر مؤمن این بود که هیچ گناه نکنه، این ولم يلبسوا ايمانهم میشد قید زائل. آیات دیگر فرماید بر این که و آخرون اعترفوا بذنوبهم، مؤمنا خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، مؤمن ها را میگه بله اهده الذین آمنوا. این نداره سوره اعراف انعامه 82، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. بعد از داستان فکر میکنم حضرت ابراهیم، نگاه میکنم آیه که دوم میگه و آخرون اعترفوا بذنوبهم، آخرون چیا؟ اصلا مؤمنین دیگه. خدا مؤمنین زمان پیغمبر اکرم را میشماره، چند گروه میکنه؟ میگه و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم. آیه سوم من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن عمل صالح هم یه دونه صالح انجام بده. خب کسی یه دونه صالح انجام میده در مقابل بقیه اعمالش که صالح نمیشه دیگه، بقیه اعمالش میشود عمل غیر صالح. یه آدم یک عمل صالح داشته باشه خدا اون جزا میده. قرار اونچنان نیست که عرض کنم خدمتتون که آقا میگد مؤمن کسیست که فقط مستحق مدح مدحه، نه، مؤمنم اعمه، مؤمن هم مستحق مدحه و بس، یا هم یا مستحق مدح است بس مثل اولیاء الله یا دیگران. از کنم خدمتون که آخرین اصل اینها را من اسمش را میگم، خودتون مطالعه کنید، مسئله امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر از اصول اونهاست. ما هم که به اون اعتقاد داریم با اینها چندان اختلافی نداریم، الا در بعضی از مسائل که میگیم امام معصوم لازمه، مثل جهاد ابتدایی با کفار. بعدا آقا من زندگی چیز کردم، تاریخ زندگی معتزله را نوشتیم، محنت هایی که نادیدن اونا دیگه برای شما با مطالعه در میار. فعلا اجازه بدید که هفته آینده مذهب دیگری را شروع کنیم به نام مذهب وهابیت که گرفتاریست امروز ها.